اما به هر حال یک نقطه تحول ساختاری ما برمیگرده به او سالها. بنابراین ظاهرا اون زمان در خصوص بانک‌های خصوصی این اراده و عزم وجود داشته. اما صراحتا خدمتتون عرض کنم حداقل در طول 15 سال اخیر،
خب اگر که آقای دکتر بخوام به این جور در واقع اصلاحات بپردازیم، همین ابتدای امسال هم اگه اشتباه نکنم بانک مرکزی 7 اقدام مهم رو برای اصلاح نظام بانکی تبیین کرد، از جمله ساماندهی بانک‌های ناسالم بود، تعیین هیئت سرپرستی بر مؤسسات اعتباری ناسالم بود، تدوین و اجرای سیاست‌گذاری نوین پولی بود، اصلاح ضوابط تایید در رابطه با تراکنش بانکی و موارد از این دست، حالا 7 اگر اشتباه نکنم.
خانم آقای دکتر، اینا خیلی کوچیک‌تر از اون
آره، هست. آره همین می‌خوام بگم، می‌خوام بگم که اصلاحات ریز به چه دردمون می‌خوره.
اصلاحات ریز لازم هست، نمیشه در واقع منکر قدم‌های کوچک شد، اما واقعیت این است که مجموع عملکرد تأمین مالی در حوزه بانکی اینقدر پر ایراد هست که این اصلاحات کوچک نمیتونه خروجی و برونداد این.
پس راهکار چی میدونین آقای دکتر؟
همین که عرض کردم، ما باید به جد این مطالبه رو از دولت آینده، چون بنده امیدی ندارم که در این 6 ماه
آقای مطالبه که بوده از سالهای ساله، نه فقط دو دوره ریاست جمهوری که شما مد نظرتون، سالهای سالی مطالبه وجود داشته ولی به نتیجه نرسیده. الان چه راهکاری میتونید؟
من در تاکید فرمایش آقای دکتر عرض کنم، ببینید اراده‌ای که آقای دکتر میفرمایند باید فراتر از دولت هم باشه. ببینید من یه مثال میزنم، همون بحثی که سالهای سال بحث استقلال بانک مرکزی مطرح بوده از و اینکه حالا رئیس کل بانک مرکزی مستقل باشه، بعد حالا ساختار سیاست گذاری هم مستقل باشه به لحاظ ابزار، این اتفاق نمیفته. چرا؟ چون ما در اقتصاد ایران یک چیزی داریم تحت عنوان حاکمیت سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی. دولت میاد مخارج رو افزایش میده. الان آقای دکتر درگیر بحث تصویب بودجه هستن. خب میدونن که این حجمی که در بودجه هست، این چاه ویلی که وجود داره پر نمیشه مگر اینکه پای پولی افزایش پیدا بکنه. پس بنابراین دولت وقتی با این شرایط هستش، الزاماً نمیخواد بانک مرکزی وجود داشته باشه که تبعیت نکنه و تمکین نکنه. پس بنابراین یک اراده فراتر از دولت میخواد. من مثال میزنم، طرح ادغام بانک های نظامی انجام نمیشد مگر به فرمان خود مقام معظم رهبری. این طرحی که من خودم
خیلی ممنونم، من برمیگردم به شما، چون
مسائل و چالش هایی بود که طی سالهای گذشته ما دیدیم چقدر مشکلات ایجاد کرد، فقط با حکم رهبری این انجام شد و الا هیچ دولت زیر بار این
درسته. آقای میرزازاده، در رابطه با راهکارهایی که شما به نظرتون میرسه با توجه به مشکلات و معضلاتی که مطرح شد، هم آقای دکتر بکی در بونش صحبت کردن، هم خود آقای دکتر خاندوزی صحبت کردن، خودتون هم همینطور، فکر میکنین که چاره کار چیه؟ از شرایط این هست دیگه، باید چه بکنیم؟
ببین من میگم هیچ نهادی، نه مجلس، نه البته دولت، من حق میگم تمام دولت ها خب قاعدتا نیاز دارن به بانک مرکزی، کسی بودجهشون از طریق بانک مرکزی دارن تامین میکنن. هیچ دولتی قطعا حالا نمیاد یه لایحه رو به مجلس بفرسته که مثلا فرض کنید که اختیارات بانک مرکزی رو از دست خودش خارج میکنه. من فکر میکنم وظیفه مجلس، متاسفانه نماینده که تشکر
آره ارتباطشون قطع شد. بله. خب البته آقای خاندوزی گفتن تو صحبتشون، گفتن که ما تر هم که میاریم متاسفانه انقدر موانع و سنگ اندازی میکنن که این طرحو به نتیجه نرسه. خب لایه‌هایی هم که حالا جسگو ریخته میاد، اونها هم به همین سرنوشت دوچار میشه.
به نظرم منتظر لایحه نباید بود. خود مجلس اگر سنگ اندازی میکنه، اگر مجلس نمیتواند کاری انجام بدهد، خب دیگر چه کسی باید انتظار
آره
داشت.
آقای دکتر بکی معتقدن که باید فرا دولتی هم باشه، یعنی یک مقام ارشدی راهگشایی بکنه برای این موضوع.
نه من اعتقاد ندارم، من اعتقاد دارم سازوکار قانونی این کار فراهم شده، اراده مجلس
سازوکار قانونیش فراهم شده. چطوری فراهم شد؟
اصلا خود مجلس یکی از ارکانی که میتواند این طرحو تصویب بکنه و بنابراین دولت رو ملزم به اجرا بکنه. خود مجلس، من فکر میکنم مجلس داره انفعالی عمل میکنه در خیلی از موارد. من حالا به نظرم مسئله سیاسی اولویت داره برای مجلس، در صورتی که مسائل اقتصادی رو خیلی وزنشو کم میبینم در این بحثایی که تو مجلس میشه. مگه میشه مجلس نتونه به اصطلاح مورد رو تصویب بکنه؟ مگر اینکه اراده نباشه. من عزم اینه اگر مجلس،
یعنی شما میگین تو خود مجلس هم اراده برای این کار وجود نداره؟
به نظرم برداشت من اینه، چون الان نماینده که صحبت کرد برداشت من رو خیلی انفعالی برخورد کردن، در حالی که موضوع بسیار بسیار مهمه. از کردم وقتی که سال 62 این قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب شد، 5 ساله قرار بود آزمایشی اجرا بشه، 35 سال طول کشیده. خب مجلس که ابزارشو داره و ورود پیدا نمیکنه، از چه کسی باید انتظار داشته
باشه؟ ببینید چالشی که وجود داره همون بحث ذینفعان هست. بانک مرکزی هم یکی از ذینفعان دولت، یکی از ذینفعان هستش. سهامداران بانک ها ذینفعانی هستن که همه این مجموعه باید یک اجماع برسن که این تغییرات و اصلاحات انجام بشه و در قانون پولی بانکی کشور انعکاس پیدا کنه. ببینید در حوزه استقلال بانک مرکزی نخستین گام این هستش که ساختار بودجه دولت تغییر پیدا بکنه، یعنی بعضی از مشکلات نظام بانکی به خارج از نظام بانکی برمیگرده، ناگزیر دست به منابع پولی میاندازد. خب پس بنابراین ما باید اونجا مشکلات رو حل کنیم. اگر بتونیم دولت رو کنترل کنیم، مدیریت کنیم، اندازش رو کوچیک کنیم، ما سیاست‌های کلی اصل 44 رو ابلاغ کردیم ولی تلاش جدی و عزم جدی در اجرای اون ندیدیم. خب بحثایی که در مورد مردمی سازی و خصوصی سازی اقتصاد بوده متاسفانه عزم جدی
حالا
نبوده.
بعضی میگن اجرای خود سیاست 44 هم بدون تحول در نظام بانکی امکان پذیر
نیست. ببینید بحثی که الان وجود داره اونجا اراده دولت اگر بر این باشد که اون سیاست ها اجرا بشه منجر به کوچک سازی دولت بشه، بخشی از فشارهایی که روی نظام بانکی هست برداشته میشه. این تلقی که الان دولت داره به بانک مرکزی که هر جا که من منابع کم بردم،
همون مسئله رابطه بین دولت و بانک مرکزی که همون
چه با فروش نرخ، با فروش ارز به نظام بانکی و تعیین دستوری نرخ داره اونجا تامین منابع میکنه، چه با دست اندازی به منابع پولی و افزایش پایه پولی، همه اینها ناشی از اینه که این بدنه لخت بزرگ و این چاه ویل دولت باید کوچیک بشه. خب این اصلاحه، اصلاحی که باید بیرون از نظام بانکی اتفاق بیفته تا فشارها کمتر بشه. در حوزه مقرراتی که خارج از نظام بانکیه، ما الان بخشی از مشکلاتمون اینه که منابع حالا توی نظام بانکی تخصیص داده شده، نکول شده، یعنی مشتریان باز پرداخت نکردن، بخش عمده ای از دارایی‌های اونها تحت تملک بانک‌ها در اومده. الان بانک‌ها نمیتونن اینا رو کسب تکلیف کنن و اینا رو نقد کنن. بانک ملاک نیست، نمیخواد هم این کارو بکنه. البته در شرایط تورمی به نفع بانک بوده، این کار انجام شده. بعضن متأسفانه بعضی از مدیران ناکارآمد نظام بانکی چون تو حوزه خودشون خوب عمل نکردن، میخوان زیان‌های اون عملکرد رو جبران کنن. خب اگر قوانین مقررات اون حوزه هم اصلاح بشه که خارج از نظام بانکیه، بخشی از بانکداران ما علاقه دارن که این دارایی‌های منجمد تبدیل بشه به دارایی‌های نقد تا توان به اصطلاح اعتباردهی بانک‌ها افزایش پیدا کنه. ما یه سری محدودیت‌هایی داریم. ببینید ما نهادهایی می‌خوایم در خارج از نظام بانکی برای تخصیص منابع. بانک نمی‌تونه در یک طرح مشارکتی 5 ساله نیروشو بذاره قدم به قدم، فاز به فاز با سرمایه‌گذار بره تایید بکنه، قطعاً فساد درش به وجود میاد.
بله.
پس بنابراین این تخصیص منابع به این شکل در نظام بانکی غلطه.
بله.
باید ابزارها و نهادهایی شکل بگیره که این ابزارها کمک کنه به بانک ها که این تخصیص رو به نحوی انجام بدن که کمترین انحراف درش ایجاد بشه.
خیلی متشکرم.
من با عرض معذرت از مهمان برنامه، من میخوام بگم با این نگاه حالا اون ابزارها ایجاد نمیشه، اون افراد ایجاد نمیشه، نهادها ایجاد نمیشه. به هر حال باز برمیگردم به صحبت اولم، تا این ساختار شکل نگیره به جای اینکه مثلا ما چندین حوزه رو ورود پیدا بکنیم، فعلا بیایم استقلال بانک مرکزی رو، مجلس ارادهش این باشه استقلال بانک مرکزی رو به یه جایی برسونه، قاعدتا بخش بعدی حل میشه به تدریج. من الان خودم هم نفهمیدم چه اتفاقی قراره بیفته، هم از نماینده محترم مجلس، هم دستون که در استودیو هستن. در اصل کجا میخوایم بریم؟ الان دوباره همون حرفا تکرار شده، چون چندین بار من در این مسابقه شرکت کردم، همش میگیم دیگران، ولی من فکر میکنم مجلس فقط
مجلس،
چون
زینف
این موضوع
دید. آقای میرزازاده، شما تو اداره سرمایه‌گذاری ها تشریف دارید، در خصوص سرمایه‌گذاری ها مهمترین چالش شما چیه؟ بس نظارت دیگه، غیر از اینه؟ خیلی خوب، نظارت نیاز به نهاد داره. آیا شما تو اداره سرمایه‌گذاری ها به اندازه کافی نیرو دارید که تو پروژه های سرمایه‌گذاریتون نظارت کنه که اختلال ایجاد نشه؟
چرا من باید نظارت بکنم؟
خب پس منم همینو دارم عرض میکنم عزیز من دارم میگم این اشتباهه، این شیوه تخصیص منابع اشتباهه.
نه نگاه من شما متفاوت از کردم موافق شما هستم به این دلیل چون در تورم 40% تورم 50% من دارم تحصیلات 18% میدم. حتی نظارتم باشه اون نظارت با فساد
خب اون بحث نرخ‌گذاری که من ابتدا عرض کردم متناسب با بازدهی که شما اونجا تو اداره سرمایه‌گذاری وقتی میای پروژه رو در میاری مثلا 48% چرا تحصیلات 18% میدی؟
چون بانک مرکزی به من گفته.
آها خب بس نرخ دستوریه مشکل نرخ دستوریه و دستوری بودن نرخ دیگه
یه جای نگاه مشترک داریم.
خب عزیز منم همین عرض میکنم. من میگم من وقتی خودم به عنوان یک بانکدار هیچ وقت حاضر نمیشدم وارد یک طرح 5 ساله سرمایه گذاری بشن. بنده ترید فایننس میکردم، بنده میومدم تو بخش بازرگانی تامین مالی میکردم، میگفتم اگر میخوای تامین مالی بلند مدت انجام بدی برو از بازار سرمایه برات اوراق منتشر کنم. ببینید هر چیزی ابزار متناسب با فعالیت رو باید طراحی کنیم. شما الان بانک رفاه برای پژوهش سرمایه‌گذاریش فقط طرح مشارکت رو استفاده میکنه. آیا اومده به عنوان ضامن انتشار اوراق برای یک پروژه سرمایه‌گذاری ورود کنه؟ این یعنی توسعه ابزار، توسعه نهاد. این یعنی که من بانکدار بپذیرم که با کمک ابزار مالی بازار سرمایه تامین مالی بلند مدت انجام بدم، کوتاه مدتم حتی اگر میخوام انجام بدم میتونم کامرشال پیپر اوراق تجاری منتشر کنم. چرا نمیام فقط عقل سلف استفاده کنم؟ چرا نمیام اوراق منتشر کنم؟
جمله پایانی باشه آقا میرزازاده، فرصتمون تموم شده. بفهم
هر گونه تامین مالی با نرخ دستوری به شکست میاد.
خب راهکارش این هستش که از این موضوع بریم به سمت ابزارهای دیگه، به سمت ایجاد نهادهایی که همین تو بانک شما به راحتی قابل اجرا هست.
خیلی ممنونم. حالا بالاخره نقطه نظرات متفاوت هست درباره موضوعی که امروز در برنامه چالش بهش پرداختیم، اما به هر حال نتیجه گیری کلی که میشه از این بحث کرد این هستش که اصلاح نظام بانکی مطالبه‌ای هستش که سالها بر زمین مانده، با تایید کارشناسانی که بودن و خود آقای دکتر خاندوزی که رو خط تلفنی بودن و دوستانم هم خیلی تلاش کردن که مجددا بگیرنشون ولی ارتباط برقرار نشد. و حالا بالاخره عزم و اراده قاعدتا باید باشه، ذی‌نفعان یه جورایی باید از این در واقع سیستم کنار برن که ما بتونیم به این اسلام نظام بانکی که یک مطالبه به حق و واقعی و به نفع اقتصاد کشور هست برسیم. امیدواریم که بحث‌های اینچنینی بتونه به فشارهای بیشتر برای این اصلاح کمک بکنه. خیلی ممنونم، خدا نگهداره هر دو بزرگوار باشه. از شما شنوندگان عزیز هم ممنون و سپاسگزارم به خاطر همراهیتون با این برنامه. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خداحافظیتون باشه.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد. مصرف کنند مدیریت انتظارات مشتری. بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد.
رادیو تخصصی اقتصاد
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. تلفن 22 65 25 25
و سامانه پیام کوتاه 30,036,37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد radioiqtisad.irib.ir
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو تخصصی اقتصاد
رادیوی هر ایرانی.
زیر پاف تدان دلی که بهر تو ندرزم، شرح این آشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد. به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو به من در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. بازی صد چمن سرخی خون من سپیدی طلوع سحر به پرچمت نشسته شرح این عاشقی ننشیند در سخن بمان که تا ابد هستیم به هستی تو بسته ای ایران ایران دور از دامان پاکت دست دیگران بد گوهران ای عشق سوزان ای شیرین ترین رویای من تو بمان در دل و جان ای ایران ایران گلزار سبز دور از تاراج خزان جور زمان ای مهر رخشان ای روشنگر دنیای من به جهان تو بمان در روح و جان من میمانی ای وطن به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد شرح این عاشقی ننشیند در سخن که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد
من میخواد بگه که شما نمیتوانید یا ندارید یا نمیتوانید بنده اصرار دارم به مردم بگم که ما میتوانیم و امکاناتمون فراوان است
ما میتوانیم
پیامی از راه میرسد
فریادی شایدی برای اتکاب خیش
فریادی برای اتکاب خیش
رمزی که حماسه میآفریند
ما
میتوانیم
ما میتوانیم
رازی که شور رو میبخشد
زنده میکند خواب
میتوانیم
داستانی که فروتنان خیش را میجویش را میجوید توشه برمیگیرند و رازی را تکرار میکنند.
امروز نخستین فاز انسانی واکسن ایرانی کرونا قرار تستش آغاز بشه.
ما میتوان
پیامی که دیگر استوار است به قایت خیش
مرد این میدان ما هستیم برای شما
ما میتوان
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
شبکه رادیویی اقتصاد
کار اگر خوب باشه و واقعا راه خوبی رو پیش بگیری برای اون بوده
که برابرد قیمه بچه همون لالایی گفتیم بچه همون خیلی خواب برد
چرا بخانی؟
به نام تو که رزاقی و روزی هر خانه در دست توست. به نام خدا که از همه بزرگتر است. سلام. چراغ‌های اضافه خاموش، اما چراغ کسب و کار خانگی و محلی روشن لطفاً. سلام به شما اهالی با صفای خانه‌های ایرانی که همواره چراغ خونه‌هاتون به نور امید و عشق و ایمان روشنه. سلام به شما که نان از عمل خیش نوش جان می کنید و هیچ منتی رو با قوت بازو و همت بلندتون نمی پذیرید. از کسب و کار خانگیتون چه خبر؟ در چه مرحله‌ای هستید؟ انشالله به دریافت سود و بازگشت سرمایه رسیدید یا هنوز در مرحله طرح و ایده پردازی هستید؟ ما هم بر این باوریم که اولین قدم ها رو در جهت اصلاح و آبادانی باید از خانه و خانواده آغاز کرد. قراره با یک هنرمند ایرانی آشنا بشیم که از سرمایه سلامتی و استعدادش بهره برده و یک کسب و کار زیبا و پر رونق خانگی رو انداخته.
از ایام دانشگاه مشغول به کار شدم که دیگه آماده بشیم برای متأهل شدن و زندگی که شیرین هست و ادامه بدیم. همه میگن سخته، اما خب واقعا شیرینه در نهایت سختیش. از بچگی همراه پدرم کار میکردم، کاری که مناسب سنم بود، نه به اجبار، به شوقی که خودم داشتم. ایام دانشگاه وارد البته رشته تحصیلیم مهندسی شهرسازیه. بعد خدمتتون عرض کنم مربی ورزش هم هستم، مربی رزمی هم هستم. از طریق پدر یکی از بچه‌ها رفتیم برای تعمیر ویندوز و کامپیوترشون. من متوجه شدم که دستگاهشون خرابه. بعد گفتن که شما از اینترنت سر در میاری، یه نفر رو بیار که دستگاه رو درست کنه. دستگاه رو درست کردن، ما پیدا کردیم. این آقا دید من دستی به طراحی دارم، که بازم ممنون پدر مادرم هستم. از دوم دبیرستان منو گذاشتن کلاس نقشه‌کشی، کلاس‌های آزاد. علاقه داشتم و اون رو که داشتم که اومدیم جلو. با این مهندس ما صحبت کردیم، دیدم واردم به اصول طراحی و نقشه کشی و اینجور چیزا. گفت دوست داری یاد بگیری؟ گفتم بله. این آقا اون چیزای پایه اصلی رو به ما گفت. همراه خانومم رفتیم میدان انقلاب، از سی دی و کتاب خریدن شروع شد. و ما خب فلز رو گذاشتیم کنار، اومدیم توی چوب. دیگه الان در خدمت شما هستیم با صنایع دستی چوبی.
زنده باد بر شما جناب آقای فردین بهجانی، تولید کننده صنایع دستی چوبی و رزینی از شهرستان شهریار. سلام آقا، احوالتون چطوره؟
سلامت باشین. به لطف شما.
میگن آنچه خوبان همه دارند شما یک جا دارین.
نظر لطفتونه، خواهش میکنم.
زنده باشین. ماشاءالله خانمای هنرمند زیاد دیده بودم ولی آقایون هنرمند رو نمی کنن.
خواهش میکنم.
سلامت باشین. شنیدم کارتون رو خانوادگی شروع کردی.
دقیقاً، ما تمام کارامون، یعنی همون از پدرم که کار رو شروع کرد تا از جایی که مادرم میتونست، همراه پدرم اومدن و من هم همینطور که اضافه شدم. بعد برادرم اضافه شد، خانومم که به جمع ما اضافه شد دیگه. این الان که صنایع دستی چوبی رو که تو این چند سال شروع کردیم، خانومم، مادرم و خانم برادرم هم که تازه متأهل شده، ایشون هم به نیروی ما اضافه شد. کاملا خانوادگی داریم میایم جلو.
ماشاءالله کم کم همه اقوامو داریم میارین تو کار.
دقیقاً الان یه پروژه جدیدی که عمه من، ایشون برای ما این کار رو انجام دادن، یه پروژه جدیدی اضافه شده که کاملا فامیلمون اضافه شده. سوای نیروی کاری که از بیرون داریم، خانواده خودمون هم همچنان اضافه شدن و دارن درگیرتر میشن نسبت به اون تولید.
باری که الان من شوخی کردم، ولی شوخی شوخی جدی شد.
نه در واقعا همین الان، الان دقیقاً همین الان بعد از این مصاحبه باید سفارشا رو تموم کنم با شرکتی که بستیم. از طریق من این کار انجام شد، با شرکتی که ما بسیم ایشون دیگه شدن واسطه اصلی بین ما. ما دیگه اصلا به شرکت تحویل نمیدیم، از شرکت ما مستقیم تحویل عمامون میشه و ایشون هم کار منزل رو انجام میدن، هم کار خانگیه. ایشون سرپرست خانوما هستن تو مشاغل خانگی،
یعنی جدای